هنرمندانی رو داریم در عرصه چوب که خب خیلی به روز از هم مواد اولیه جدید استفاده میکنن، هم از ابزارهای جدید استفاده میکنن.
بله.
باید حواسمون باشه که ما یک تعهدی به آینده داریم.
قطعا همینطوره. و من یه موضوعی هم که بخوام به عنوان حالا بحث پایانی عرض بکنم، قطع به یقین یکی از راه‌هایی که ارتقا میده صنایع دستی کشورمون رو همین برگزاری المپیادهای ملی فرش یا احداث خانه‌های فرش یا در واقع مرکز ملی فرشه که قطع به یقین با در واقع هدایت و مدیریت سرکار خانم دکتر جلالی بزرگوار هر روز شاهد ارتقای صنایع دستی در کشورمون به ویژه فرش خواهیم بود. خانم دکتر خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
پرانتز بگم، ببینید یه وقتی شما میگید فرش و منظورتون بافته هاست، بافته هاییه که وجود داره.
بله،
ولی ما در کشورمون یه گسیختگی داریم بین سیاست گذاری که در حوزه فرشه و سیاست گذاری که در حوزه بافته های دستیه. و فرش زیر مجموعه وزارت سمته، وزارت صنایع، چون کلیتش اونجاست و مرکز ملی فرش هم اونجاست. معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی که زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستیه، تمام بافته های داری و غیر داری رو
مدیریت میکنه.
این گسیختگی سیاست گذاری هست، البته هنرمندان و اون ارتباط هنری که باید داشته باشن خیلی سیاست پذیر نیست و نهادها درسته که سازمان های مختلفن، ولی هنر مسیر خودش رو میره.
بله.
ولی امیدوارم که ما بتونیم با توجه بیشتر به صنایع دستی که البته فکر میکنم این مدتیه تو برنامه هفتم، از برنامه چهارم به بعد اصلا صنایع دستی از برنامه حذف شده بوده و توی برنامه توسعه هفتم مجدد اومده و اصلا اون مزیت فرهنگی که برای اقتصاد باید قائل باشیم رو امیدوارم که بیشتر بشه و ما همه تلاشمون رو میکنیم
انشاءالله. در حقیقت خانم دکتر جلالی، فرش و صنایع دستی بخشی از هویت ماست که باید قدر اون رو بدونیم. از شما خیلی متشکریم خانم دکتر، با باهاتون خداحافظی میکنیم.
ممنونم،
روز خوبی داشته باشید.
متشکریم،
با دعای شما و هنرمند.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سراغ ادامه خبرها. البته من این نکته رو هم یادآوری بکنم، اون واژه‌ای رو که خانم دکتر جلالی به کار بردن با عنوان اکسسوری به معنی لوازم جانبی و تزیینات هست، گفتیم برگردان فارسی کنیم چون بله فارسی رو پاس بداریم چون در شبکه رادیویی فرهنگ جزء یکی از الزامات ماست. خب ادامه خبرها رو بشنویم آقای شهبازی.
خب بریم سراغ در واقع اولین خبرمون، چون علاوه عناوین رو من خدمت شما و دوستان خوندم.
حضور فیلم
آه سرد. بله، فیلم آه سرد به عنوان نماینده ایران به جشنواره ایسیکا در ایتالیا راه یافت.
بله.
و همچنین فیلم کوتاه سامپو نیز در دو جشنواره ترکیه و اسپانیا حضور داره. آرزو موفقیت میکنیم برای در واقع عوامل این فیلم ها که فیلم آه سرد به نویسندگی و کارگردانی سرکار خانم ناهید صدیق و تهیه کنندگی آقای رضا محققه. امیدوارم که به زودی در همین برنامه ما درخشش این دو فیلم رو در واقع بیایم خبرش رو
عنوان کنیم. بسیار خوب. خبر بعدیتون ورزشیه دیگه.
بله. حالا چرا ورزشیه؟ به خاطر اینکه خب ورزش یه جوری از فرهنگ دور نیست دیگه.
همینطوره. بله.
خب بیایم در حوزه ورزش هم حالا در واقع این افتخار آفرینی ورزشکارامون رو اول صبح بگیم و باعث یک شور و نشاطی بشیم در شنوندگان عزیزمون.
و خیلی از شنونده های ما علاقه دارن به ورزش.
بله. همینطوره. رکاب زنان رده سنی پیشکسوتانمون در سومین روز مسابقات جاده قهرمانی آسیا 2024 قزاقستان در ماده تایم تریل انفرادی با هم دیگه رقابت کردن. بگم که این مسابقات بین المللی که در قزاقستان برگزار شد بعد از مدال طلای آقای علیرضا حقی در رده سنی 45 تا 49 سال، آقای محسن ویسیانی در رده سنی 55 تا 59 سال تونست مدال طلا رو از آن خودش بکنه. خیلی مبارکتون باشه. امید اسفندیاری دیگر نماینده کشورمون هم در رده سنی 50 تا 54 سال به مدال نقره دست یافت.
بسیار عالی. خب خبر بعدی،
خبر بعدی یه خبری در مورد در واقع حج اومده بود.
بله.
که در حالی که حداقل ظرفیت‌های کاروان‌های حج امسال 85 نفر هستش، یک کاروان 30 نفری در آخرین روزها اعزام راهی مکه شد.
بله.
این یه مقدار خبر عجیب غریبیه در نوع خودش. و بگم که کاروان 30 نفره مدینه بعد با عنوان لیست انتظار شناخته میشه که یکی از مدیران کاروانهای حج گفتن که باید اینو بررسی بکنیم ببینیم چرا حالا با وجود اینکه ظرفیت کاروانهای عادی ما به حد نصاب رسیده، چرا باید یه دونه کاروان با ظرفیت 30 نفره اعزام بشه. اینم در نوع خودش خبر مهمی بود که در این موضوع خواستم حتما خدمت عزیزان شنوندمون اعلام بکنم.
بسیار.
اما خبر بعدیمون که من باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم.
بله.
خب متاسفانه خانم آدابی بزرگوار.
بله.
در تازه ترین جنایات رژیم صهیونیستی بیش از 210 نفر در قتل عام اردوگاه نصیرات به شهادت رسیدند. اینم بگم
بیشتر این افرادم کودک و زن.
دقیقاً همینطور. بله. بوده. البته من بگم با وجود سرکوب اعتراضات دانشجویی در تجمعهای علیه رژیم صهیونیستی.
بله.
همچنان این تجمعها در آمریکا ادامه داره. این گزارش رو شبکه NBC اعلام کرده و گفته با وجود اینکه کلاس‌ها تعطیل شده اما هیچ نشونه‌ای از کم شدن اعتراض‌ها وجود نداره. یه گذری هم به شبکه قدس بزنیم که اعلام کرده اشغالگران در واقع اومدن در این قتل عام وحشتناک این اردوگاه که در نوار مرکزی غزه مرتکب شدند، حدوداً 210 نفر، این آمارشو من بخوام خدمتون عرض بکنم، نزدیک 150 کودک بوده. خیلی آمار وحشتناکه.
400 نفر هم زخمی بوده.
دقیقاً همینطور.
حالا در ارتباط با همین خبر بسیار مهم که شما خوندین، با آقای دکتر تقوی‌نیا کارشناس مسائل غزه می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، تک بخانم آدابی، همکارتون و تمام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امیدوار هستم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید و تسلیت عرض میکنم ضایعه شهادت جمع کثیری از مردم اردوگاه نصیرات غزه رو که متاسفانه دیگه عادی شده، روتین شده کشتار اونها و متاسفانه برای خیلی ها دیگه ظاهراً در سطح دنیا مهم نیست. خیلی از دولت ها رو عرض میکنم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اما
سلام
بندرم
پذیرا باشی جام دکتر بزرگوار.
خواهش.
آقای شاهبازی همکار خوبم درباره اعتراضات متشکریم اعتراضات مردم دنیا به خصوص آمریکا هم گفتن، مردم آمریکا که علارغم تعطیل شدن خیلی از دانشگاه ها همچنان دانشجویان در اعتراض به این مسائل در غزه و این کشتار بسیار بسیار ناجوانمردانه همچنان اعتراض دارن. در سراسر دنیا هم ما دیروز دیدیم که خیلی از نقاط خیلی خیلی دور جهان مردمش در اعتراض به این اتفاق راهپیمایی کردن. توضیحات شما رو بشنویم با توجه به اینکه همونطور که آقای شهبازی گفتن 210 نفر کشته شدن در این جنایت بسیار هولناک و از این 210 نفر 150 نفر
تعداد خیلی زیادشون کودک بودن.
کودک.
بگم
بله.
که در مورد بحث همین اعتراضاتی که در سراسر جهان حضرت علی فرمودید، هزاران معترض در خود تل‌آویو خواستار کنارگیریه در واقع نتانیاهو شدن متاسفانه. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، صحبت های مهمان بزرگوارم.
آقای دکتر تقوی‌نیا بفرمایید.
بله. نکته ای که در خصوص اتفاق دیروز باید عرض کنم این هستش که خب دیروز رژیم صهیونیستی در واقع برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خودش در این 8 ماه و چند روز گذشته عملیات رو در مرکز نوار غزه در کمپ نوسیرات انجام داد و توانست 4 نفر از اسرای خودش رو آزاد بکنه. بله. اما این وسط چند تا اتفاق افتاد. اول اینکه اسرائیل یکی از فرماندهانش رو از دست داد، چند نفر دیگه کشته و زخمی شدن از نیروهای صهیونیست. و بله. نکته‌ای که باید عرض کنم این هستش که 8 نفر از اسرای خودش رو هم کشت، یعنی در حین عملیات آزادسازی اسرا 8 نفر از صهیونیست ها کشته شدن. اما نکته جالب اینجاست، اسرایی که بعد از 8 ماه اسارت آزاد شده بودن، وقتی شما تصاویرشون رو میدیدید که با زمان با تصاویر قبل از اسارتشون تفاوتی نداشت. این نشون میده که با وجود این که صهیونیست ها بیشترین جنایت و ددمنشی رو در حق مردم فلسطین انجام میدادن، اما در اسارت به اونها بد نگذشته بود. و نکته جالب اینجاست که این اسرا در کنار خانواده های فلسطینی نگهداری می شدن، یعنی در خانه های مردم نگهداری می شدن، در سیاهچال در تونل نبودن.
بله.
و این خیلی نکته مهمیه و به اونها انواع خدمات بهداشتی و خدمات غذایی مثل سایر مردم داده می شد. لذا می خواهم این نکته رو عرض بکنم که این نکته بسیار مهم بود که کمتر به اون اشاره شد.
انسانیت در مورد اونها کاملا نمود داشت. بله.
رعایت شده بود. تصاویر اونها رو ببینید، ببینید با روزی که در 7 اکتبر به اسارت گرفته شدن
تفاوت چندانی نداشتن.
این با وجودی که اسرائیلی ها نوار غزه رو محاصره کردن، اجازه ورود کالا و دارو رو نمیدن.
بله.
یا حداقل قصد چکانی میدن و همین باعث شده که متاسفانه مردم زیادی از گرسنگی بمیرن، اما حد اکثر رسیدگی به اسرای اونها انجام شد. نکته دوم این هستش،
البته کار اونها خلاف قوانین بین المللی هست آقای دکتر.
کار اونها قطعا خلافه، اما میخوام بگم فلسطینی ها مقاومت نکردن.
بله. بله.
خیلی مهمه.
دقیقاً.
بحث دیگری که باید به اون اشاره کنم این هستش که در اردوگاه نوسیرات اسرائیل برای آزاد کردن اسرای خودش از بمباران گسترده استفاده کرد تا بتونه پوششی فراهم بکنه برای عملیات آزادسازی اسرا و متاسفانه تا این لحظه حدود 220 نفر رو به شهادت رسونده که عمدتا کودک هستند و 400 نفر رو زخمی کرده. یعنی ظاهرا جان اسرائیلی ها برای اونها خیلی ارزشمندتر از جان مسلمانان فلسطینی هست و این نکته مهمی است که بدانیم رژیم صهیونیستی یک رژیم نژاد پرست هست و رسما اعلام میکنه که نژاد خودش نژاد یهود برترین نژاد هست و حتی در دولتشون هم این رو آوردن، یعنی قانون کردن رسمی کردن که اسرائیل یک دولت یهودی است و در خیابان ها هم حتی در سرزمین های 1948 که مسیحیان و مسلمانان هم بعضن حاضر هستند، خیابان ها رو هم حتی جدا کردن که یهودیان از غیر یهودیان جدا باشن. این نکته دیگری که باید عرض بکنم و تأسف بارتر این که آمریکا به جای این که جنایت کشتار 220 نفر از مردم بیگناه فلسطین رو محکوم بکنه، از این عملیات ابراز خوشحالی کرد و تقدیر کرد و حمایت کرد. این هم متاسفانه نکته
نهایت رذالت هست آقای دکتر تقوینی یا این کارشون. بله. نهایت رذالت هست میگم این کار در برابر کشته شدن انسانها.
بله. نشریه نیویورک تایمز رسما اعلام کرد. بله. نشریه رسمی آمریکایی به صراحت اعلام کرد که آمریکا در این عملیات به اسرائیل کمک اطلاعاتی انجام داد.
بله.
یعنی اسرائیل با اطلاعاتی که آمریکا در اختیار او گذاشته این عملیات را انجام داد. اما نکته آخری هم که من عرض بکنم این هستش که رژیم صهیونیستی حدود 130 اسیر زنده در دستان حماس داره. از این 130 اسیر حدوداً 120 اسیر حدوداً اسرائیل 4 نفرش رو تونست آزاد بکنه، یعنی کمتر از 4% 3%، اما چنان داره تبلیغات وسیعی رو انجام میده روی این به اصطلاح دستاورد یک شکست بزرگ از ارتش ظفرمند اسرائیل.
بله.
در یک باریکه 365 کیلومتر مربعی بعد از 8 ماه و چند روز نبرد میتونه 4 نفر رو آزاد بکنه. این یه شکست بود، دستاورد
شکست
نبود.
بزرگ. بله،
شکست بزرگ هست.
بله.
و سوال اینجاست برای آزادسازی بقیه این اسرا، اسرائیل چند ماه دیگه میخواد جنگ رو طولانی بکنه و چه هزینه‌ها و صدماتی رو میخواد پرداخت بکنه و صدماتی رو متحمل بشه اقتصادش و چقدر سرباز دیگه قرار کشته بشن که این اسرا آزاد بشن. بنابراین باید بگم که این عملیات یک تنفس مصنوعی بود در عرصه سیاست داخلی برای شخص نتانیاهو.
بله.
که از این طریق بتونه موقعیت خودش رو در برابر رقبای سیاسی خودش مثل آقای گرانت، مثل آقای آیزنکوت، مثل آقای لاپید تقویت بکنه.
بله.
و من معتقد هستم که این کار اتفاقا باعث شد که نتانیاهو تا حدی بتونه یه تنفسی داشته باشه و یه تنفس مصنوعی و بتونه جنگ رو طولانی تر بکنه، اما طولانی کردن جنگ به ضرر منافع اسرائیل خواهد.
قطعا همینطور خواهد
و
بود. بله.
اسرائیل رو بیشتر به لبه پرتگاه نزدیک میکنه.
البته به لبه پرتگاه نزدیک شده در این چندین ماه. آقای دکتر تقوی‌نیا، خیلی متشکرم از شما، کارشناس مسائل غزه و کارشناس مسائل سیاسی. باهاتون خدافظی میکنیم.
آقای دکتر روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار. خانم مادبی، واقعا جای تأثیر و تأسف داره شنیدن چنین دست خبرهایی. امیدواریم که هر چه زودتر در واقع مردم غزه، مردم فلسطین رهایی پیدا کنن از این رژیم کودک‌کش و در واقع آزاد بشن به معنای واقعی. اما اجازه بدید آخرین خبر رو هم من تقدیم شما حضرت عالی و شنوندگان عزیزم بکنم. اگر یادتون باشه من دیروز یه خبر در خصوص انتخابات خوندم تحت این عنوان که شاید شورای نگهبان بخواد از اون ظرفیت 5 روزه دوم خودش استفاده بکنه.
بلی.
اما امروز آقای نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت‌های داوطلبان گفته که جلسات به صورت فشرده و پی در پی ادامه داره و ما برابر قانون از مهلت 5 روزه دوممون برای اینکه بخوایم در واقع صلاحیت داوطلبان رو بررسی بکنیم استفاده میکنیم، به خاطر اینکه
بله.
حجم پرونده ها بسیار بالاست و حدوداً 80 کاندید داریم
بسیار
بر بررسی اینا طول میکشه و امیدواریم که در واقع مردم ما 8 تیر ماه حماسه خلق بکنن.
درسته. درود بر شما. البته ما در ارتباط با انتخابات تا روز انتخابات انشاءالله با توکل به خدا اخبار جدید انتخابات رو از زبان کارشناس برنامه آقای دکتر صادق نجفی به سمع دوستانمون در همین برنامه صبح به وقت فرهنگ خواهیم رسون. از شما خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه میگیریم از اتاق فرمان، همراه شما خواهیم بود. آخرین اخبار در ارتباط با انتخابات پیش رو، انتخابات 8 تیر ماه رو از زبان کارشناس برنامه آقای دکتر صادق نجفی بشنویم. آقای دکتر نجفی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هستم.
ارادتمند شما هستیم، بفرمایید.
بله، خب طبق زمان بندی که اعلام شده بود روز گذشته، پایان وقت روز گذشته 5 روز اول بررسی زمان بررسی تایید صلاحیت‌ها پایان رسید و
بله.
همونطور که قبلا آقای توان‌ندی سخنگوی شورا نگهبان هم اعلام کرده بود تمدید شد این زمان و ممکنه شورا نگهبان از 5 روز دوم، حالا نه از کلش ولی از میزانش اینطور که طبق اخبار اومده، استفاده کنه و بتونه روند تایید صلاحیت‌ها رو به پایان برسونه. حالا تو این فضا گمانه‌زنی‌های زیادی شکل گرفته. از شب گذشته لیست‌های مختلفی به صورت غیر رسمی منتشر شده که حالا
بعد منتظر نتیجه نهایی شورای نگهبان باشیم.
هیچ کدوم اینها قابل اعتنا نیست و
درود بر شما.
حالا منتظر باشیم که ببینیم شورای نگهبان نتیجه رسمی چی اعلام کنه، کمان که سال‌های پیش هم در دوره‌های گذشته
وجود داشته همچین گمانه‌زنی‌های. بله.
گمانه‌زنی‌ها با با آنچه که در واقع محقق شده فاصله داشته، ولی خب طبیعتاً برخی افراد هستن که تایید صلاحیتشون رو با قطعیت بیشتری میشه حد زد، اونا هستن، ولی خب معمولا نمیشه روی این لیست ها به این شکل حساب کرد.
چه جمله خوبی رو گفتین آقای دکتر صادق نجفی، که ما به گمانه زنی ها توجه نکنیم، منتظر خبرهای نهایی از شورای نگهبان و تایید صلاحیت نامزدها باشیم. اما این روزها واژه اخلاق انتخاباتی رو ما خیلی میشنویم. در ارتباط با این واژه هم شما صحبت میکنید. اصلا اخلاق انتخاباتی چیه؟
بله، اخلاق انتخاباتی خب حالا شاید یه سرفصل بسیار کلی و بزرگ و جامعی هست که ما تقریبا شاید تمام شئون انتخابات رو میتونیم در ذیل اون بررسی کنیم و تبیین کنیم. و به نظرم حالا اگه بخوایم کلش رو بحث کنیم که زمان خیلی گسترده رو بخوایم، ولی در حد این برنامه زمانی که در اختیار داریم میتونیم اینو اشاره کنیم که اخلاق انتخاباتی حالا همون چیزی که حداقل در ظاهرش عنوان میشه، در زمان تبلیغات، در همین دو هفته‌ای که تقریبا حالا زمان برای تبلیغات بله. هستش، یکی از شاخص‌های ما میتونه باشه برای اینکه ببینیم این نامزد و اون تیم همراهش، اون افرادی که دور خودش جمع کرده، اینها چطورن. کسی که در دوران انتخابات نتونه اخلاق رو رعایت کنه در این مدت کوتاه، یقینا این در ادامه خیلی بعید هست که بتونه عملکرد موفقی، عملکرد اخلاق مدارانه ای داشته باشه.
درود بر شما. دقیقاً.
و آنچه که اخلاق نباشه، مابقی مسائل طبیعتاً دچار مشکل میشه.
همینطوره.
پس اخلاق انتخاباتی یکی از نکات خیلی مهم برای خود بنده به عنوان یه شهروند هست که برای من خیلی مهمه. ببینم نامزدی که خودش طرفداراش، به ویژه حالا بله ما انتظار نداریم یک نامزدی، حالا نامزدهای عمده که حالا در کشور طرفداران زیادی ممکنه داشته باشن، ریز به ریز رو بتونن کنترل کنن، ولی حداقل اون افراد عمده‌ای که دور خودشون هستن رو، نامزدی که نتونه رفتار اونها رو کنترل کنه، نظارت حلقه اول دوم حلقه کسایی که منتسب به خودش هستن رو کنترل کنه، این پسورد اگر ریاست جمهوری رو بر عهده گرفت، چطوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم در بعد کلان کشوری، در این همه استان، در استانداری ها سمت ها چطوری میخواد کنترل کنه؟
دقیقاً.
این اخلاق اینجا پس برای ما یک ملاک مهم هست. اون نامزدی که اینجا نتونه اخلاق رو رعایت کنه، این عرصه به قولی کوچیک رو نتونه رعایت کنه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم. و ما داشتیم و در دوره های گذشته بد اخلاقی های مختلفی رو شاهد بودیم. شاید یکی از نقاط قوت که امروز بتونیم از مرحوم شهید آیت الله رئیسی ازش یاد کنیم، پایبندی ایشون به اخلاق بود. یعنی ما در مناظرات گذشته دیدیم که بسیاری از نامزدها با حتاکی، با الفاظ نامناسب، نسبت‌های نامناسب رو به این عزیز دادن، ولی ایشون با بردباری و بزرگواری از این تهمت‌ها گذشت. حتی بعضاً بعد مناظره در پشت صحنه برخی اون افراد اومدن عذرخواهی هم کردن، ولی خب اون تخریب اونها موند برای اونها. و امروز ما میبینیم که اونی که سربلند شده آقای رئیسی، شهید آیت الله رئیسی بوده که اون اخلاق رو رعایت کرده.
همینطوره آقای نجفی، اگه موافق باشی ما هر روز راجع به این اخلاق انتخاباتی یکی دو جمله صحبت کنیم تا روز انتخابات، تا انشالله همه ما بدونیم که این اخلاق انتخاباتی باید رعایت بشه. این رعایت این اخلاق انتخابی میتونه در انتخاب افراد اصلح هم برای ما بسیار مؤثر باشه. امروز باهاتون خدافظی میکنیم تا فردا که باز هم آخرین خبرهای انتخابات رو و البته تفسیر اون رو از زبان شما به عنوان کارشناس برنامه بشنویم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. با آقای دکتر صادق نجفی صحبت کردیم. اما این اخلاق در همه جا میتونه نمود داشته باشه. وقتی ما با زبان خوش، با الفاظ زیبا قدردان محبت عزیزانمون هستیم و قدر اونها رو میدونیم، بدونید که همدلی ها بیشتر میشه. میگن کلام زیبا و نیکو پلیست بین دلها. پس با کلام زیبا قدر عزیزانمون رو بدونید.
دل و جان کرده عجب قصد تو را یارا، ساختم کنج دلم قصر تو را یارا، چه بلاها که به جانم نرسید یارا، تو خطا کن بکشم حبس ترم جان، دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگ
چشمایت را بپوشن ز همه جنگل موهایت را شدم در به در کوی تو من در یابم به دل خواه من و ماه من و مهتابم کند جان بیمارم ببینم ات که شدی تو پرستارم به درد عشق مبتلا شد نزارم جان به جانم نکن ای دل آزارم جان دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را شدم در به در کوی تو من دریابم رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را شدم در به در کوی تو من دریابش به دل خواه من و ماه من و مهتابم.
صبحتون بخیر دوستان و همراهان صمیمی برنامه صبح وقت فرهنگ. ازتون پرسیدیم برداشت شما از این بیت سعدی چیه؟ تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی، تا شب نرود صبح پدیدار نباشد. اولین پیامک رو خانم صادقی از باقرآباد قرچک برامون فرستادن. نوشتن که فرهنگ بسیار موثره در ارتباط مردم با هم و تا زحمت نکشی چیزی به دستت نمیاد، این رو بدون و سلوه کارت قرار بده. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان فقط با ما سلام و احوال پرسی کردن، نظری راجع به این بیت سعدی ندادن. آقای علیرضا پور افشار جانباز جنگ از جهرم نوشتن که تا سختی و مشقت نبینی به آرزوهات نمیرسی، شب تا صبح باید بیخوابی بکشی تا به سرانجام و مقصود نظرت برسی.
سلام علیکم و رحمت الله. بله، تا گل نسوزه گلاب در نمیاد. معنا و مفهوم این شعر می باید برای راحتی ها خیلی از سختی ها رو متحمل باشیم، تلاش کنیم تا به اون آسایش های واقعی برسیم. ممنونم از برنامه خوبتون. آذرمند هستم، فاز یک اندیشه. خدا نگهد.
تا رنگ نبینی گنگ نیابی، تا شب نرود صبح پدیدار نگردد. شاعر در این بیت می خواهد بفهمد که انسان که امیدوار از هدف دارد باید برای هدفش تلاش و کوشش هم داشته باشد، که همونجا بشینی و فقط امیدوار باشی که نمیتونی به هدفت برسی. بخاطر همین شاعر میفهمه که کوشش نباشد تن زورمند، نیارد سر از آرزوها بلند. که در جهان سود بی رنج نیست، کسی را که کاهل بود گنج نیست. باشه، خواهد نگهده نصیری از ما.
این قانون و روال دنیایی که لحظات آرامش، خوشی‌ها بعد از گذر از یک دوره آمیخته با رنج و سختی و مرارت پدید میاد و باعث مدت این سختی‌ها و رنج‌ها را تحمل کنی و به قول گفتنی آب دیده بشی، اون وقتی که بعد از این همه سختی قدر عافیت و خوشی رو میفهمی و اون دوران راحتی رو نمیذاری به راحتی از دست بره و قدرشون رو میدونی. عیسی محمودی نودج از نودج منیجان جنوب استان کرمان، موفق و معید و پیروز باشی.
خواهش میکنم که در مصرف آب و برق نهایت دقت رو بفرمایید تا همه مردم عزیز از این امکانات استفاده